أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فاعتصموا بحبل الله جميعا فلا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. این آیه امت اسلامی را دعوت به اجتماع و اتحاد میکنه. اجتماع یک محوری طلب میکنه. محور همون قرآن کریم است و عدرت طاهره. هم درباره قرآن کلمه حبل آمده، هم درباره عدرت طاهره علیه السلام و هم درباره هر دو. یعنی روایات وارده یا ادله وارده سه قسم است. بعضی ناظر به حبل بودن قرآن است، بعضی ناظر به حبل بودن عدرت طاهره است، بعضی جامع بین هر دو است. چون لسان روایات ثقلین شامل بر حبل بودن هر دو است. در بعضی از نقل ها این است که اینی تارکم فیکم ثقلین، بعد فرمود اینا حبلانن. مطلب دیگر آن است که گرچه هر اجتماعی محوری دارد، ولی اگر محور حبل الله نبود، یعنی قرآن و عصرت نبود، اون اجتماع علا زلالت است. پس هر اجتماعی مطلوب نیست و هر اتحادی هم مطلوب نیست. در بحث های نهج البلاغه بخواست خدا ملازم می فرمایید که در اونجا هست امیر سلام الله علیه دارد که ما قبلا با هم بودیم و نظام اسلامی آمد بین ما تفرقه ایجاد کرد. خب اون با هم بودن، با هم بودن علا شرک و جاهلیت بود و این نظام اسلامی آمد به ما فرمود وامتاز الیوم ایها المجرمون، صف مجرمین را از صف مسلمین جدا کرد، مسلمین را با هم متحد کرد. پس این چیزی نیست که هر اجتماعی مطلوب باشد، تا محور اون جامعه کی باشد و چی باشد. در خطبه شیخ شقیقه هست امی سلام الله علیه به عنوان محور اجتماع معرفی شد. همود به هوا یعلم ان محلی منها محل القصب من الرها، سنگ آسیا در محور اون قصب میگردد. و هوا یعلم ان محلی منها محل القصب من الرها. بنابراین اگر اجتماع در محور حبل الله بود، این حق است. مسئله بعدی آن است که روایات فراوانی را فریقین از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردند که امتهای گذشته به چندین گروه تقسیم شدند. بعضی از امم به 71 فرقه، بعضی از امم به 72 فرقه و امت من به 73 فرقه منشعب می شوند. یک فرقه اهل نجات است، بقیه در نارند. حقش این بود که اون بقیه، یعنی 72 فرقه دیگر هم با این یک فرقه هماهنگ می شدند. اونگاه مشخصات اون فرقه ناجیه را بیان کرده است و هر یک از این 73 فرقه هم اون فرقه ناجیه را بر خودشون منطبق میدونن و خودشون را مشمول اون فرقه ناجیه میپندارن. معلوم میشود به این که این خطر هست و فرقه ناجیه فقط کسیست که به حبل الله که هم اون قرآن و عترت است اعتصام کند. مطلب دیگر آن است که همون طوری که آیات منشأ اختلاف را دنیا طلبی طرح کردن، فرمودن منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، همین بیان هم در نهج البلاغه آمده است که ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الضمائر، که حالا اون رو هم ممکنه بعد بخوانیم. یعنی تنها عامل تفرقه بداندیشی است، بدخواهی است. خبث سریره و سوء ضمیر عامل تفرقه است. ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الضمائر. مطلب بعدی آن است که کسی که دنبال تفرقه میگردد به خیال سود است، در حالی که هیچ کسی از تفرقه سودی نبرده است. با اختلاف هیچ کسی به جایی نرسید. در یکی از خطبه های هست امیر سلام الله علیه که مردم را به اجتماع دعوت میکند و از تفرقه پرهیز میدهد، بیزار میکند، میفرماید به این که ایاکم و الفرقه، از تفرقه بپرهیزی. ان الله سبحانه و تعالی لم یعطی احدا بفرقتن خیرا ممن مزا ولا ممن بقی. فرمود از اختلاف فاصله بگیرید، زیرا خدای سبحان به وسیله تفرقه هیچ کسی را به خیری نرسون، نه در گذشته و در آینده. یعنی این سخنی که از حضرت امیر سلام الله علیه رسیده است به عنوان یک امر تجربی یا تاریخی به قصه ای نیست که به عنوان یک مورخ که از تجارب گذشته استفاده کرده باشد سخن بگوید. این چنین نیست، بلکه به عنوان ولی الله که از سنت الهی با خبر است سخن میگوید. فرمود چه در گذشته چه در آینده هیچ کسی از راه اختلاف خیر نمیبیند. ان الله سبحانه و تعالی لم یعطی احدا بفرقت خیرا ممن مضا ولا ممن بقی. خب ممن مضا را ممکن است کسی رو تجارب تاریخی تبیین کند، اما نسبت به آینده چطور؟ این را به عنوان یک جزم میگوید و سرش را در جمله دیگر تشریح میکند. میفرماید ایاکم و الفرقه، از اختلاف بپرهیزید. فان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. فرمود ان الشاذ من الناس، یک انسانی که دارای شذوذ است، شاذ پسند است، منزوی است، از جامعه جداست. فان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب، همانطوری که گوسفند مانده از رمه از حراست شبان محروم است، انسان وامانده از جامعه از حراست امت اسلامی و رهبر اسلامی هم محروم است. فإن الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. اونگاه مسئله سواد اعظم را ذکر می کند. سواد اعظم یعنی جایی که همگان حضور دارند. منظور از سواد اعظم یعنی جامعه و امت اسلامی است، نه شهر بزرگ. گرچه در بعضی از خطبه های نهج زندگی در شهرهای بزرگ را ترویج می کند، اما در این خطبه که می فرماید ولزم و سواد الاعظم، استدلال می کند فهمد فإن ید الله مع الجماعه. بعد می فرماید از تفرقه ببریزید. فإن الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. و هرچه هست کل و سید فی جو فی الفراوت، ایمان به اهل بیت باشد همه دستورات را اینا میدانند اطاعت میکنند. حالا در خلال خوندن خطبه های اون حضرت مشخص میشود به اینکه مضمون چیست. مطلب دیگری که باز خطوط کلیش را آیه تعمیم میکند این است که فرمود کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، شما در لبه سقوط بودید، خدا شما را نجات داد. در بعضی از تعبیرات و روایات آمده است که مثلا به وسیله نبی اکرم علیه آلاف و تحیده و سلام خدا شما را نجات. در بعضی از تعبیرات دارد که خدا به وسیله قرآن شما را نجات داد. در اون خطبه معروف حضرت زهرا سلام الله علیها که واقعا خطبه است عقلی و حماسی، همه چیز در اون خطبه هست. ای کاش اینها هم جزء درس‌های رسمی حوزه بود که عده اون خطبه ها را درس می خوندن و عده اون خطبه ها را هم شرح می کردن. در اونجا حضرت خطاب می کند، می فهمد به این که بعد از این که از راه نهله می آید و اونها نهله را رد می کنن، از راه ارث می آید اونها رد می کنن، می فهمد به این که چطور شما ارث می برید و ما ارث نمی بریم. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن و من الله حکمن لو من یوقین. خب این حرف را اگر حجت خدا نگفته بود ممکن بود کسی در این تعبیرات تأملی داشته باشد، ولی این حجت خداست. یعنی همونطوری که قول و فعل و سکوت و امضای علی ابن ابی طالب و ائمه دیگر معصوم است و حجت است و هر فقیه به استناد سنت اون معصومین فتوا میدهد، به استناد سخنان صدیق کبرا فتوا میدهند دیگر. یعنی قول و فعل و سکوت و امضای صدیق کبرا سلام الله علیها حجت است بین ما و بین خدا، چون هر کس معصوم شد سنت او حجت شرعی است دیگر. در اونجا فرمود اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکم لقوم یوقنون. خب ایرو از غیر حضرت زهرا سلام الله علیها تحمل نمی کردن، اونا بالاخره دندون رو جگر گذاشتن و این حرف رو شنیدن و از غیر اون حضرت نه ساخته بود و نه تحمل می کرد. فرمود فانقذکم الله بعبی. در قرآن کریم در شفا جرف هارن، در این کلمه دارد کنتم علی شفا حفرت من النار. حفره هم همون گودال است که بالاخره پرتگاه است چون زیرش خالیه. تعبیر اون آیه سوره مبارکه توبه یه قدری تندتر از این است. حفره یعنی گودال، زیرش خالیه و اگر کسی به لبه گودال برود چون زیرش خالیست به سسته خب سقوط میکنه، در معرض سقوط است. اما اون چه که در سوره توبه دارد فرمود شفا جروف هارن، هار هاری یعنی اونی که دارد منهدم میشود، هارن هاری معنیش روشن است. اما جروف یه وقت است که انسان در زمین سخت و سفت یه گودالی میکند، چاهی میکند، بالاخره اون زمین سخت است و سفت است، کسی در لبش می ایستد احتمال خطر هست، ولی بالاخره زمین سفت است. یه وقت از شنهایی که با سیل آمده اصلا زمینه ندارد، این شنها که با سیل آمده چون جزء زمین نیست، یک تل از شن هست که اینجا جمع شده. اگر کسی در بالای این تله از شن قرار بگیره خب این زود صعود میکنند، اصلا این زمینه نداره. اینو میگن کسیب مهیل. جروف یعنی هم اون تله از شن که سیل ای رو آورده باشد، نه خودش این ذرات ریز شن به هم بستن چسبندگی دارن و نه در زمین زمینه ای دارن. لذا اون آیه سوره مبارکه توبه ظاهرن لحنش تندتر از این کریمه شفا جروفن هارن است. خب در اونجا فرمود به اینکه فانقذکم الله بعبی. از طرف دیگر چون ان لله علی الناس حجتین، اگر کسی عقلی دارد و عقل او پیامبر اوست از درون، به وسیله عقل هم میتواند از اون لبه سقوط نجات پیدا کند. حالا اگر کسی همونطوری که از وحی مدد نگرفت از عقلم مدد نگیرد، دیگر سقوط او قطعی است و اصولا ذات اقدس اله این نور عقل را به انسان داد بر اساس فالهمها فجورها و تقواها که دست آدم را بگیرد و نگذارد در لبه سقوط این جروف هوس یا جروف و تل شنی هوا سقوط کند. انسان پای او روی این هوس خلاصه و اون هوس هم جروف نهار است. فرمود عقل به آدم داده شد تا اینکه از این لبه نجات پیدا کند و فایده عقلم این است. حالا این جمله ها رو از نهج البلاغه بخونیم تا ببینیم چگونه حضرت از آیه کریمه این معارف رو استنباط کرده است. در کلمات یسار شماره 407 این است: مستودع الله امرا عقلا الا استنقذه به یوما ما. خداوند به کسی عقل نداد به عنوان ودیعه در اونها مگر اینکه یک روزی با همین عقل او را استنقاذ میکند و نجات میده. اما در صورتی که انسان در جنگ درونی عقل را اسیر هوس نکند، اگر در جهاد اکبر شکست خورد و عقل او اسیر شد، از اسیر کاری ساخته نیست. این کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، که این هم تو نهج البلاغه هست. اگر عقل اسیر شد و هوا امیر، البته از اسیر کاری ساخته نیست. اما در خطبه های نهج در موارد زیادی استنقاض به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم اسناد داده شد و هر گونه تفرقه به وسیله اسلام برطرف شد. فرمود رسول خدا آمده است که شما را از خطر اختلاف برهاند. در خطبه اول فرمود با اهل الارض یوم ازین ملل متفرقه و احواء منتشره، بعضی ملحد بعضی غیر ملحد بودن، و انقذهم به مکانهی من الجهاله. روی مکانت و منزلت نبی اکرم علیه الله و تحیط و سنازات اقدس اله مردم را از جهالت نجات داد. پس انقاذ در این حال که به خدا اسناد داده شد، به وجود مبارک پیامبر به عنوان وسیله اسناد داده شد، او میشد حبل الله. فرمود خداوند مردم را به وسیله پیامبر انقاذ کرد، پس منقذ خداست، به رسالت و وحی می شود حبل الله. این مصداق البته قهرم کتاب الله هم می شود حبل الله. در نهج از کتاب الله به عنوان حبل متین یاد شده است. در زمان فترت دسترسی نداشتند البته، البته اینها کنتم امواتن و احیاکم هم درباره اینها تطبیق شده است. همون شما مرده بودید به وسیله دین زنده شدید دیگه. در خطبه 86 نهج البلاغه کسانی که در لبه امن زندگی میکنن اونها را هم بیان کرد، در مقابل اینکه در موارد دیگر کسانی که در لبه پرتگاه و سقوط زندگی میکنن اونا را ذکر میکنن. در خطبه 86 فرمود به اینکه جانب الکذب، یعنی از کذب اجتناب کنید. اجتناب کردن یعنی کذب در یک جانب و سمت قرار بگیرد، شما در یک سمت دیگر قرار بگیرید. وقتی گفتن از گناه اجتناب کنید یا تجنب کنید، یعنی در یک راه نباشید، او در یک جانب باشد شما در جانب دیگر. جانب الکذب فانه مجانب للایمان، الصادق علی شفا منجات و کرامه، والکاذب علی شرف مهوات و مهانه. شرف همون است که میگیم اشراف دارد. این درباره تفاوت دو گروه. در خطبه 97 میفرماید به اینکه ایها القوم الشاهده ابدانهم الغائبه عنهم عقولهم المختلفه اهواؤهم. مردمی که بدنهاتون هست اما ارواحتون غائب است، به کنار هم جمع می شوید ولی احوای شما پراکنده است، هر کدام با ایده خاصی در این کنار هم جمع می شوید. الشاهدت و ابدانهم الغائبت و انهم عقولهم المختلفت و احواهم. خب معلوم می شود که اونچه که مایه اختلاف است هواست و عقل مایه اتحاد است، و استدلال قرآن کریم هم درباره مختلفین در سوره مبارکه 8 این است که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، چرا؟ ذالکه به انهم قوم لا یعقلون. خب این استدلال بر قضیه است دیگر. هر جا اختلاف است معلوم می شود عقل نیست. تحسبهم جمیعا، اما این چنین نیست، به قلوبهم شتاست، پراکنده است. چطور تحسبهم جمیعا؟ اینا رو متحد میبینید برای اینکه با هم در اینجا حضور دارن. چرا پراکنده؟ برای اینکه هوس ها و انگیزه ها گوناگون است. تحسبهم جمیعا اما به قلوبهم شتا. چرا این چنینن؟ ذالک به انهم قوم لا یعقلون. این برهان قضیه است. هر جا عقل نبود اختلاف هست، هر جا هوس بود پراکندگی است. و این تنازعتون پیش این فردوه الالله بر رسول. این چنین نیست که اگر کنار هم بشینن و خطوط اصلی رعایت کنن اختلاف حل نشود. در موضوعات جزئی ممکن است اختلاف حل نشود، ولی بالاخره یک نفر باید مسئول کار باشد دیگه. در موضوعات چاره این نیست. در خطبه 96 دارد به این که رسول خدا آمده و نظام های ارزشی رو به هم زده و عوض کرده. الف بهی اخوانن و فرق بهی اقرانن. خیلی ها قرینه هم بودن اما با اسلام اینا را تفرقه ایجاد کرد بینشون، چون مسئله ومتاز الیوم ایوال مجرمون آمده. در قیانات دیگر از امیر اسلام آمده است که ما دیگه فامیل هامون رو شروع کردیم به کشتن. برادر برادرش می کشت، پسر امو پسر امو خودش می کشت، چون یکی مسلمان بود و دیگری کافر. لذا در این خطبه 96 فرمود الف بهی اخوانن اما و فرق بهی اقرانن، اعز به ذله و ادل به العزه، کلامه بیان و سمته دسان. در خطبه 105 این چنین بفرماید عباد الله لا ترکنو الى جهالتكم ولا تنقادو لأهوائكم فإن النازل بهذا المنزل نازل بشفا جرف هار ينقل الردى على ظهره من موضع إلى موضع للرأي يهدسه بعد رأي يريد أن يلصق ما لا يلتصق ويغرب ما لا يتقارب فرمود این هلاکت را به دوش میکشه، از جای به جای میره. این به هم اون لبه جروفی که یعنی اون تله شنی که سیل آورده و اونجا داره قدم میزنه، کسی که داعیه اختلاف داره در اثر هوس. در خطبه 113 هم این جمله آمده است که فرمود به این نما انتم اخوانا على دین الله ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الزمائر. اون سریرت بد است که عامل اختلاف شده، وگرنه اگر حمله بر صحت در کار بود و باورمون میشد که اینها کارها واجب کفایی است و کسی اقدام کرد از دیگران ساقط است، دیگه مشکلی در کار نبود. در خطبه 127 است که اون جمله ها را بیان میکنند. میفرماید به این که ولزمو سواد الاعظم فان ید الله مع الجماعه و ایاکم والفرقه. در زندگی در بلاد کبیره و بزرگ را در بعضی از جمله ها تشویق میکند، اما اینجا ناظر به بلاد کبیر و شهرهای بزرگ نیست، اینجا ناظر به حضور در جمع امت اسلامی است. فمود ولزم السواد الاعظم فان ید الله مع الجماعه و ایاکم والفرقه. از تفرقه بپرهیزید، فان الشاذ من الناس للشیطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب الا ومن دعا الى هذا الشعار فقتلوه ولو كان تحت امامتي هذه. اگر کسی مردم را به شاذ پسندی و به شذوذ و به جدایی و تفرقه دعوت کند، فرمود با او مبارزه کنید ولو امامه مرا هم بر سر بگذارد. برای اینکه جامعه اسلامی بدون وحدت ممکن نیست روی پای خود بایسته. بله، اون میشه مطلب علمی. الان همه کسانی که تو حوزه ها و مراکز علمی دارن کار میکنن، همه هر کدام برای خود یک نظری دارن، این مشکلی در جامعه ایجاد نمیکنن، اما بالاخره یک کار باید در جامعه انسان باید بگوید و راهنمایی بکند، مشورت بکند، اما در موضوعات بالاخره یکی باید انجام بگیره. اینطور نیست که انسان علم قطعی داشته باشد به اینکه راه او درست است، ولی نباید که این چنین باشد که من بکنم شما نکنید، یا نباشد که شما نکنید دیگری بکند، این نباشد. به واقع انسان اظهار نظر میکند، بیان علمی دارد، ارائه میدهد و راه نمایی میکند، اما در مقام عمل بالاخره یک راه باید واقع بشود. در همین خطبه 127 میفرماید به این که ما در جریان حکمیت حاکمان تحکیمی بنایمون بر این بود که قرآن را احیا کنند. فانما حکم الحکمان لیحیی ما احیا القرآن و یمیتا ما امات القرآن. انگیزه حکمیت این بود که اینها چیزی را که قرآن احیا کرده است زنده کنند، چیزی را که قرآن اماته کرده است اماته کنند. و احیاؤه الاجتماع علیه و اماتته الافتراق عن. احیای قرآن اینه که همه به قرآن تمسک کنن، اماته قرآن اینه که از قرآن جدا باشن. حکمین آمدن ما را از قرآن جدا کردن و خیانت کردن. و احیاؤه الاجتماع علی و اماتته الافتراق عن. این رو در همون جریان حکمین بیان میکنه. در خطبه 147 می فرماید به این که وین اجتماع فاجتمع القوم على الفرقه و افترقوا على الجماعه. این تعبیر لطیفی که از سید جمال اسدآبادی رضوان الله علیه و دیگران آمده است که مثلا عده‌ای اتفقوا على الاختلاف اتحدوا على ان لا يتحدوا، این تعبیر ادبی ریشش در نهج هست. فرمود که فاجتمع القوم على الفرقه، اینا اتفاق کردن که با هم اختلاف داشته باشن. اختلاف داشتن اجماعی اینهاست، اجماع کردن که با هم نسازن. فجتمع القوم على الفرقه و افترقوا على الجماعه كأنهم ائمة الكتاب وليس الكتاب امامهم فلم يبق عندهم منه الا اسمه ولا يعرفون الا خطه وزبره. اینها قرائت قرآن رو امثال ذلك را میدونن، اما خطوط کلی و راهنمایی‌های اصیل قرآن رو پشت سر گذاشتن. اون هم در خطبه دیگر هست که فرمود ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقه خیرا مما مضى ولا مما بقی. حالا دیگه فکر نکنم خطبه طولانی از زهرا علیها السلام رو بخونم، ولی این خطبه رو حتما مراجعه بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.